بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعضی ها هنوز تو مرحله قانع کردن خودشون برای عبادت هستن، بعضی ها هنوز تو مرحله متقاعد کردن خودشون هستن که من چرا باید عبادت کنم، چقدر باید عبادت بکنم، چجوری باید عبادت بکنم، حالا چگونه باید عبادت کنم سوال بهتریه، چقدر باید عبادت بکنم سوال بهتریه، اما چرا باید عبادت بکنم یک سوال بسیار ابتدایی است که آدم تأسف میخوره بعضی ها هنوز تو این مرحله متوقفن. شاید بسیاری از کتاب ها، بسیاری از ادله‌ای که بیان شده، شاید بسیاری از این معارف دینی که منتشر شده در مرحله متقاعد کردن آدم ها باشه که بیان برن عبادت بکنن. شما اجازه بدید ما امروز مثل بعضی روزهای دیگه، نه مثل خیلی روزهای دیگه، چون ما هم کم از این مرحله عبور میکنیم، از این مرحله عبور کنیم، کاری نداشته باشیم با کسانی که میخوان خودشون رو متقاعد بکنن به عبادت کردن، خودشون رو میخوان متقاعد بکنن به نماز خوندن، به زور خودشون رو میکشونن میارن سر سجاده نماز. چی کار داریم با مشکلات اونها؟ اونها رو بذاریم کنار، بریم سراغ کسانی که لذت عبادت رو میخوان بچشن یا مقداری لذت عبادت رو چشیدن، بریم سراغ کسانی که فلسفه عبادت رو درک کردن، چرا باید عبادت بکنن و حسابی خودشون رو متقاعد کردن برای عبادت کردن. بریم سراغ اینها ببینیم اینا درد دلشون چیه، اینا با چه مشکلاتی مواجهن، اینا حرفشون به خداوند متعال چیه. بالاخره اگر کسی نخواد متقاعد بشه به عبادت، متقاعد نتونه خودشو بکنه برای عبادت کردن، این هیچ وقت نمیتونه خودشو متقاعد بکنه. این مشکلش یه جای دیگه است، تعلق خاطر شدید به دنیا، بازی خوردگیش توسط ابلیس، سیاهی روحش نمیگذارن این متقاعد بشه. مسئله فکری نیست، مشکلی در اندیشه این آدم وجود نداره. شما فکر نکنید با 4 تا آگاهی میشه همچی آدمی رو از سیاهی نجات داد. وقتی قلب انسان سیاه شد، هر چی براش دلیل میاری دلائل میپره، از بین میرن. دوباره 4 روز دیگه میگه من چرا باید نماز بخونم، اون دفعه متقاعد شده بودم، اما دوباره الان سوال دارم چرا باید نماز بخونم. این 200 سال دیگه هم زندگی کنه، هر سال مفصل یه دوره آموزشی براش بگذاری که تو چرا باید نماز بخونی، بعدش بازم سوال میکنه من راستی چرا باید نماز بخونم، یه چیزایی شنیده بودم ولی هنوز خوب متقاعد نشدم. عیبو میندازه گردن کسانی که اینو متقاعدش کردن. آقا جون تو متقاعد نمیشی، برمون کن تو رو خدا. اما بعضیا خیلی راحت میتونن خودشون رو متقاعد کنن. بعد از اینکه متقاعد شدن، دارای درکهای جدید، دارای دردهای جدیدی خواهند شد. این فراز از دعای صحیفه سجادیه مال آدمایی که متقاعد شدن، قصه حل شده براشون، حسابی هم متقاعد شدن، درصدی نیست. این متقاعد شدن براشون در اوج جا افتاده. این دعا رو که قسمتی از این فراز رو جلسات قبل توضیح داده بودیم با هم دوباره مرور کنیم که از خداوند متعال تقاضاشون اینه: وکفنی ما یشغلن الاهتمام به و استعملنی به ما تسألنی قد عنه و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له. خدایا من یه نیازهایی دارم تو دنیا، باید نیازهای خودمو برآورده کنم، باید در جریان برآورده کردن نیازهای خودم برای تو بندگی کنم. اینجا بهشت نیست که من بیکار باشم فقط به تو بپردازم، باید نان و آب خودمو تأمین کنم، بعد باید نان و آب زن و بچه‌مو تأمین کنم، نمیدونم خانومها باید بسیاری از مایحتاج بچه‌ها رو فراهم کنم، بعد باید شستشو برم، برم حموم، کثیف میشم، گرسنه میشم، نمیدونم مریض میشم، همه این کارها رو بکنم، وسط اینها باید به عبادت تو هم بپردازم. خدای من، اما من فهمیدم اصلی ترین کارم عبادته، فلسفه زندگی من نماز خوندنه، فلسفه زندگی من اینه که من مال تو هم اصلا، من باید اصلا از تو لذت ببرم. نون و آب چیه؟ اینا بازی های منه، از این بازی ها باید در بیام بیرون. اصلا من نباید از چیزی غیر از تو لذت ببرم، از هر چیزی غیر از تو لذت میبرم نبایدی نیستا، توصیفیه، توصیه ای نیست. از هر چیزی غیر از تو لذت میبرم این معناش اینه که یعنی از تو لذت نمیبرم، یعنی وضعم خرابه، من روح هم ساخته شده برای اینکه از تو لذت ببرم. یه بار عرض کردم این دندانهای ما رو اطباء دقت کردن بیشتر به درد گوشت خوردن میخوره یا بیشتر به درد میوه خوردن میخوره؟ میگن نه، بیشتر به درد میوه خوردن میخوره، به درد گوشت ما آدمایی نیستیم زیاد گوشت خار باشیم. حالا اینجوری میگن، درست باشه یا غلط نمیدونم، روح ما برای چی ساخته شده؟ روح ما برای لذت بردن از خدا ساخته شده، روح ما برای لذت بردن از ازدواج آفریده نشده. خیلی از دعواها منشأش همین جاست. بابا شما مال هم نیستی، آخ شما مال اینجا نیستی. خیلی از حرص های آدم برای دنیا که به هیچی قانع نمیشه مال همینه که تو اصلا مال اینجا نیستی. ملک تلقت بکنن هفت تا از ستاره های آسمون رو به اضافه یه سیاری به نام زمین رو، بازم پریشانی، اصلا اینجا مال تو نیست، تو مال اینجا نیستی. تو روحت ساخته شده برای اینکه لذت ببره از خدا. این چیزایی که تو دنیا دستگرمیه الکیه، دروغه، به دروغ گفتن، خالی بستن، تو هم داری سر خودت رو شیره میمالی. نه بابا، اینها داره از دنیا لذت میبره، دروغ میگه، باور نکن. آدم تو برای چیز دیگه ساخته شدی. خدا راست میگه، میگه من تو رو ساختم بر خودم، اما من لذت ببری. فقط ما لحظه تفریحمون اون لحظه‌ای که سر نمازیم، بقیه وقتا اسیری عبیریه، بقیه وقتا خستگیه، بقیه وقتا زجرکشی چشم. خدایا برای اینکه روزی در آغوش تو عمیقا قرار بگیرم این سختی ها رو میکشم، چشم، ولی سختیه، تحمل میکنم دنیا رو. فقط لحظه که این حرفه که دارم میزنم مال آدمایی که متقاعد شدن برای عبادت، میفهمم برای چی عبادت باید بکنه. برای چی عبادت باید بکنی؟ برای که زنده ای برای خدا، آفریده شدی برای خدا، و عبادت اون لحظه ایه که خدا تو رو آزاد میکنه، میفهمد آزاد، سرباز رو دید تو پادگان، آزاد باش، راحت باش، بهش میزنن راحت باش که میزنن، آقا تو راحت، راحتی الان برو دیگه، نمیخواد گت بکنی، نمیخواد لباس رزمی بپوشی، نمیخواد نمیدونم رفتار رزمی رعایت بکنی، راحت باش. سر نماز یعنی راحت باش، بقیهش یعنی بدبختی. آن چجوری آدم اینا رو بگه؟ آخرش اینه دیگه. وقت رسول گرامی اسلام میفرماید ارحنا یا بلال، بلال اذان، نمیفرماید بلال اذان بگو، میفرماید بلال ارحنا، راحتمون کن، راحتی به ما بده، پیغام خوش به ما بده، ما چند لحظه راحت باشیم، نماز بخونیم. کسی که خودشو متقاعد نکرده برای نماز، فلسفه زندگیشو نمیدونه. کیا خودشونو متقاعد کردن برای نماز؟ خودتو به زور برمیداری میکشونی میاری پای سجاده، میخوای زودم در بری، مثل این کشی که میکشن دوباره میخواد برگرده سر جاش، و تو میخوای لذت نمازم خواهش میکنم ببری دیگه. خیلی این توقع بالاییه. متقاعد نکردیم ما خودمون رو به صورت کامل برای عبادت؟ کسی متقاعد کرده خودشو برای عبادت به صورت کامل؟ که عمیقا باور داره خدا برای چی او رو آفریده. بابا من تو رو آفریدم برای خودم، از چی میخوای لذت ببری؟ از حورالعین؟ بنده خدا، من حورالعین رو خلق کردم، من خودم خوشمزه تر از اونم. از غذا خوردن، از بویدن گل، اینا رو من آفریدم. کسی متقاعد شده باشه برای عبادت، معنای عبادت رو متوجه میشه. فی ما خلقتنی له، خدایا منو مشغولم کن، بذار و تفرق ایامی، به من فرصت بده، فراغت بده، بپردازم به اون چیزی که تو منو برای اون خلق کردی. آخه من که همش سر کارم، که من همش این ور اون ورم، که میخوام به تو بپردازم، مگه منو برای خودت نیافریدی؟ دوستان من، بذارید یه کمی رو خوبی رو درواسی با هم دیگه صحبت کنیم. اصلا خوب بودن، بد بودن چیه؟ اینا رو بذارید کنار. آدم با ادب بودن، آدم بی ادب بودن چیه؟ این اصطلاحات رو بذار کنار. کمال چیه؟ کمال رو بذار کنار. قشنگتر اینجوری است که انسان اینگونه عمل بکنه رو بذار کنار. آقا کمال و آقا جمال رو فعلا باشون خداحافظی بکن. بابا من خلق شدم خدا برای تو، فقط کنار تو آرومم. خب بذار پیشت بشینم، بذار عبادت کنم، به وقت بده، وقتم رو آزاد کن، درگیر دنیا نباشم. واستفرت ایامی لما خلقتنی له، من رو فراغت بده برای اون چیزی که منو به خاطرش خلق کردی. منو برای چی خلق کرده بودی؟ آقای من، سید من، نازنین من، مولای من، منو برای چی خلق کرده بودی؟ برای خودت. خب بذار باهات حرف بزنم، بذار درگیر نباشم باهات حرف بزنم. چشم، من تو مدتی که تو دنیام باید تشنه تو بشم، باشه، میرم سر کار، از تو فاصله میگیرم، میمیرم، دق میکنم وقتی ازت فاصله میگیرم. اما گفت دستور دادین فعلا چند روزی، گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. تشنگی به دست بیارم، بناست تشنه تو بشم یه 60-70 سال، 50-60 سال، 70-90 سال، باشه، میرم تشنگی به دست میارم. وقتی میرم سر کار بیشتر تشنت میشم، وقتی میخوابم بیشتر تشنت میشم، وقتی میخورم به کارهای دیگه دارم میپردازم، دل تو دلم نیست، میگم که برمیگردم چه تو. خب وقت کمی دادی برای عبادت، تمامش روزی 20 دقیقه بیشتر نیست، بعد یه وظایفی به من دادی برم، ازت میخوام وقت بیشتری بهم بدی. من جام اینجاست پیش تو، من فقط وقتی با تو میشینم حرف میزنم آرومم، قرار دارم، بقیه وقتا مثل مرغ سرکندم بال و پر میزنم برات. این مناجات امام سجاد، اونایی که متقاعد شدن برای عبادت. باید ماه رمضون به اینجا برسیم دیگه، کی برسیم؟ بعضی ها دعای جوشن کبیر میخونن، میخوان نیم ساعته تمومش کنن، از نیم ساعت به بعد ساعت نگاه میکنن که خدایا پس این کی تموم میشه، چقدر طول میکشه؟ بعضی دعای جوشن کبیر میکنن 4 ساعت طول میکشه، میگن ای وای تموم شد، بعد تازه میشینه زار زار گریه میکنه چرا انقدر لحظه های قشنگ زود تموم میشن. عبارت امام سجاد رو دقت کنید، و از تفرق ایامی، خدای وقتهای منو خالی کن، وقتهای منو خالی کن، الکی گرفتار نباشم. برای چی وقتم خالی بشه؟ آدم خوبی بشم؟ اصلا این تعابیر رو به کار نبرید، خواهش میکنم. برای چی وقتم خالی بشه؟ چون میترسم اگر در دنیا بروم مشغول بشوم آدم بدی بشوم. نه، این عبارتم به کار نبر. لما خلقتنی له، منو برای چی آفرید؟ برای همون بابا، منو سیستممو یه جوری ساختی با تو نفس بکشم. خب نفس من دارم خفه میشم بی تو، منو یه جوری ساختی از تو انرژی میگیرم، دارم میمیرم از بی نوری و بی زوری و بی انرژی بودن. تمنا میکنه خدا رو، خدا من چی میخوام مگه تو این دنیا ازت؟ من خودتو میخوام. خدا با این بندگانش چی کار میکنه اون وقت شما فکر میکنید؟ میفرماید اینجور بندگان من به جایی میرسن که عشق العباده فعانقها. ببینید کلمه عشق در زبان عربی به معنای محبتی که ما فکر میکنیم نیست، حتی به معنای محبت شدیدم نیست. کلمه عشق یعنی گیر دادن، یک کسی به ایستی گیر داده وله میکنه. تو فارسی هم ما گاهی میگیم گیر دادی یا میگه آره گیر دادم، میخوام مثلا من به فلان نقطه برسم، میگن این عاشق شده. نه، عاشق شده به معنای شیفته و واله و شیدا، از سر حب و عاطفه و مثلا محبت این احساس رو پیدا کرده، نه معناش این نیست. لذا تو ادبیات دینی ما از کلمه عشق میبینید کم استفاده شده یا استفاده نشده. از نوادر جایی که تو روایت از کلمه عشق استفاده شده، معنای غالبش اونه، معنای غالبش اونی که عرض کردم، گیر دادن. فارسیش میشه گیر دادن، ولی اینجا صدا میزنه در روایت میفرماید که عشق العباده فعانقها و باشرها به جسده. عشق العباده یعنی گیر داده به عبادت ول نمی کنه. خدایا من کاری دیگه ندارم تو این دنیا، چسبیده به عبادت. با شرها به جسده یعنی چی؟ یعنی پیرن هست با آدم به تنش میکنه، پیرن با آدم چسبیده، جدا نمیشه. هر حرکتی انجام بدی آستین با تو حرکت میکنه، پیرن با تو حرکت میکنه. تصور کن پیرن میخواد از شما جدا بشه یه حرکت دیگه ای انجام بده، نه شما دست رو میبری بالا، لباس با تو میره بالا. عبادت اینجوری به خودش چسبونده، از سر سجاده بلند نمیشه. امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف از در توصیف سجده اهل تقوا میفرماید که مفترشون لجباههم و اکفهم و اطراف اقدامهم، تمام ارکان بدنشون رو فرش رو زمین کردن. فرش دیگه بلند نمیشه که، فرش افتاده که دیگه افتاده باشه. بعضی به عبادت اینجوری میچست، بعضی نوک میزنن به عبادت، بعضی سر میزنن در خونه خدا. حالا منت هم ممکنه بعضی ها بذارن، بعضی هم که در میرن، اونا رو ما ازشون صحبت نمی کنیم. بعد از ماه رمضان از اینا نباید حرف زد. حیفه جلسه نورانی شما، جان نورانی شما نیست آدم از اونها حرف بزنه. قبل از این که این تقاضا رو بکنه، و از تفرق ایامی، خدایا ایام منو باز کن لما خلقتنی له. تقاضاهای قبلی امام سجاد علیه السلام چی بود؟ خدایا اون چیزی که برای من روزی نکردی منو سر کار قرار نده، من الکی نرم گرفتار کار کردن بشم. وقفنی ما یشغلون الاهتمام به، من هر چی برام مهمه خدایا خواهش میکنم درست کن برام، دیگه چیزی برام مهم نباشه، فقط تو برام مهم باشی. من خدمت شما عرض کنم خدا درنده خویی بندگان خودشون اینجوری کنترل میکنه، اینقدر سرشون میریزه، اینقدر درگیرشون میکنه گرگ نشن، یه لحظه بیکار بشن ها شروع میکنن سر همدیگر تراشیدن. حالا دیگه به یه تعبیری که معناشو میفهمیم، مسلمونی ها وقتی بیکار میشن سر همدیگر اصلاح میکنن، بیا حالا یه کمی سرتو رو، حالا اصلاح سر اشکال نداره، سر همدیگر ببرن اشکال داره، ما آدم ها بیکار که بشیم سر همدیگر میبریم. خدا نکنه آدم بیکار باشه، خصوصا در ارتباط با جوانها که جامعه ما اصلا یه سبکی داره به جوانها بیکاری زیاد میده. دبیرستانی چقدر مگه وقتش گرفته میشه؟ هیچ، نصف روز. اکثر اوقات تو دبیرستانم وقت آزاد داره، میتونه تا دلش میخواد به افکار و به نمیدونم مسائل مختلفی که او رو وادارش میکنن بپردازه، وقت آزاده. از دانشجوهای عزیز بپرسید چقدر وقتتون آزاده، چقدر مشغول درس خوندن، ببین چقدر وقتش آزاده. خصوصا برای جوانها وقت آزاده، جوانها رو هم پدر مادرها پشتیبانی میکنن همیشه، من پول برای تهیه میکنم. خب تو پول تهیه میکنی این بیکار بشه بعد چی کار کنه با این وقتش؟ بلد استفاده کنه؟ آموزش پرورش فکر اینو کرده برای جوانهای ما؟ دانشگاه ها فکر اینو کردن برای جوانها وقت آزادشون رو چی کار باید بکنن؟ بله شما تو این ترم مثلا 7-8 واحد بیشتر ترم تو واحد نمیتونی تو این ترم برداری، خب بقیهش چی کار کنه؟ به من چه؟ خب این وقت آزاد چی میشه اون وقت؟ خدا بندگان خودش رو با گرفتاری کنترل میکنه. الهی خدا شما رو با گرفتاری کنترل نکنه. الهی شما رو خدا با معرفت کنترل بکنه. با محبتتون به خدا کنترل بکنه. مثل یک کشی باشید که میکشنتون به سمت دنیا تا رها میکنن برمیگردی سر سجاده عبادت. آقا آدم همش نماز بخونه و سرش سر میره. خب تو که اصلا متوجه نشدی نماز چی داری اینو میگی. اصلا ما با شما نبودیم. گفتیم که از اول ما نسبت به کسانی که متقاعد نشدن فلسفه عبادت چیه امروز میخوایم صحبت کنیم، شما یه روز دیگه در موردش صحبت میکنید. ما میخوایم با شما صحبت کنیم، میگیم نه گاهی نماز بخون یادت نره یه خدایی هست، همین، بچه خوبی بشی، لطیف بمونه روحت، خیلی درگیر دنیا نشی. ما با تو اینجوری صحبت میکنیم و جورای دیگه. اما بعضی ها فهمیدن اصل زندگیشون برای اونه، اصلا برای اینکه رابطهشون با خدا بهتر بشه میرن نامزدی خواستگاری و ازدواج میکنن، اصلا برای اینکه رابطهشون با خدا بهتر بشه بچه دار میشن. خدایا حالا بابا شدم به من بهتر نگاه میکنی؟ حالا مامان شدم به من بهتر نگاه میکنی؟ اما وقتی مامان شدم نماز بیشتر به میچسته، اصلا همه رو برای نماز میخونه، همه کاراش هم برای نماز انجام میده. اونایی که متقاعد شدن یکم هم در مورد اونا حرف بزنیم، بابا اونا هم آدم هن. خدایا منو مشغولم نکن، کفایت کن برای من خدای من. و اینو من برم بگم ها، خدا میفرمه من تو رو مشغولت نکنم که گرگ میشی، که سر همه رو میبری، که ما تو رو اینجوری کنترلت کنم، گرفتارت کنم، تو در اثر گرفتاری تواضع پیدا کنی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان تا خودش رو مستغنی ببینه طغیان میکنه. آه وام داری؟ نه الحمدلله. خونه داری؟ بله الحمدلله. ماشین داری؟ بله الحمدلله. کار داری؟ بله الحمدلله. سلامتی داری؟ بله الحمدلله. آقا چون موجود خیلی خطرناکی هستی. مشکل عاطفی نداری؟ نه الحمدلله. آقا تو الان ممکنه مثل یه تانک چیفتن ورداری بزنی در به داغون کنی زندگی مردمو. باید مواظب تو بود، تو هیچ مشکل نداری. انسان تربیت نشده باشه اینه دیگه. خدایا منو مشغولم نکن. ده خب تو رو مشغولت نکنم که میزنی به در و دیوار، از دیوار راست بالا میری عزیز من. من همجوری باید تو رو کنترل بکنم. اون این دعا براش مستجابه که میگه خدایا منو مشغولم نکن. خدا میدونه اینو مشغول نکنه، کاراشو را بندازه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این به عبادت میپردازه. حالا عبادت مستقیم یا غیر مستقیم، محافظ حضرت امام به بنده میفرمودن، الان هستن ایشون، میفرمون من میدیدم امام روزی 12 مرتبه برنامه قرائت قرآن داشت، روزای عادی زندگیش، ماه رمضان ایشون که کسی خبردار نمیشد. یه عبادتی داشت حضرت امام که نمیدونیم چی بود، اصلا نمیدونن عبادت بود یا نه، چی بود نمیدونه کسی. هفته یک روز شستشو میکردن خودشون و اینا رو تو بالاخره خاطرات گفتن خادمین و اطرافیان حضرت امام. بعد میرفتن تو اتاقی، دوشنبه ها ظاهرن بوده یا دوشنبه شبها نمیدونم، بعد در رو قفل میکردن یا میفرمودن کسی مزاحم من نشه. ساعتها به یه برنامه میپرداختن، نمیدونم آیا به محضر کسی میرسیدن، چی بوده؟ ما که چه میفهمیم این چیزا رو؟ مال اونجاست، گاهی به ما سر میزد. آزادی های بهجت میفرمودن اصلا پدر من میرفت، من میدیدم تو چشماش، اینجا نبود. ایشون جوونیاش به مرحوم قاضی استاد خودشون نامه نوشته بودن اگر کسی 3 روز روحش از بدنش جدا بشه و به عالم بالا بره، بعد برگرده ببینه 3 روز گذشته، باید نمازهای خودش رو قضا کنه. این مسئله برای کسی پیش آمده باشد چه کند؟ بعد آقای قاضی به دوستانشون فرموده بودن این آقای بهجت، این اتفاق برای خودش افتاده ها، به عنوان این مسئله کس دیگه داره برای از ما سوال میکنه، کسی غیر ایشون اینجوری نیست. مثلا میرفتن، نمیرفتن نمیکشید روحشون. عبادتی که ما داریم انجام میدیم اصلش ایناست. حالا ما دیگه نمیدونم دیگه شدیم مثل اونایی که ای خدا شیشه عسل رو خرید و بعد از مدت‌ها که خانواده ازش تقاضا کردن آورد، گفت نخورید تموم بشه. گفتن خب بالاخره چیکارش کنیم؟ گفت نون بزنید رو شیشه بخورید. آخه نامرد، این که خوردن نمیشه که، بردا ببر. نه دیگه، بذار عسل سفره، نون بکش رو شیشه عسل. حالا الان شما بفرمایید آدم نون بکشه رو شیشه عسل، یه ذره هم شیرین میشه نون؟ نه آقا، یه ذره کوتاه. آقا شیرین میشه یه ذره؟ چرا جواب نمیدی آقا؟ جواب یه ذره شیرین میشه یعنی؟ آقا خواهش میکنم کوتاه بیایید، اینقدر سختگیری نکنید. یه ذره که شیرین میشه؟ اصلا نماز ما هم همینطوره. اصلا لذتشو نمیبریم. بابا گذاشتی تو شیشه نون میکشی روش، اصلا واردش نشدی. این جمله حضرت منو کشته. خدایا واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، به من فراغت بده برای اون لحظه‌ای که منو براش خلق کردی. خب منو برای چی خلق کردی؟ برای خودت، برای عشق بازی با خودت، برای لذت بردن از خودت، برای گفتگو کردن با خودت. آقایون شما الحمدلله متوجه میشید من مثال بزنم برای خودم، خوبه؟ من نمیفهمم یک کسی از گفتگو کردن با خدا چه لذتی میبره. یعنی چی آخه؟ من نمیفهمم، برای خودم مثال میزنم. به خودم میگم چی؟ دیدی اونایی که دوران نامزد بازیشونه وای میستن یک ساعت علکی از زمین و آسمون و در و دیوار با هم حرف میزنن یا نه؟ شما دیدید آقایون یا نه؟ حالا چی میگید شما؟ اصلا ولکن برو کنار، ادامه بدین تا 24 ساعت دیگه هم ولشون کنی بدون آبون غذا شروع میکنم با هم حرف زدن، درسته؟ خب چی میگن؟ این یه اشانتیونشه دیگه، اصلش اونه، اصلش اونه. اگه کسی به خدا یه ذره دل داده باشه، گفتی شیشه تو عسل باشه نونو بکشی روش یه ذره هم شیرین نمیشه، یه ذره دل داده باشه، اصلا همه یه هستیش حرف زدنه با خداست. خدا تو با من حرف نمیزنی الان؟ باش من که با تو حرف میزنم. آقا تو دیوانه شدی؟ بله امیرالمومنین میفرمایند نه، از نماز که برمیگردن مردم بهشون میگن اینا قاطی کردن. بعد حضرت میفرماید بله اینا قاطی کردن، لقد خالتهم امر عظیم، اینا با یه امر با عظمتی قاطی شدن. اصلا امیرالمومنین نمیفرمایند نگید به اینا دیوانه نیستن، نگید به اینا قاطی نکردن، بله قاطی کردن، اینا با یه امر با عظمتی. خدایا ما رو با خودت قاطی کن، خدایا انقدر ما رو با خودت قاطی کن که دیگران بگن این قاطی کرده. امیرالمومنین میفهمه شیعیان خاص من رو اینجوری مردم بهشون میگن، عشق تو چشماش جمع میشه، لرزه تو بدنش میاد، یه هیجانی چه عجیب غریب. بله محبت های دوران نامزدبازی ساده میشه، محبت های دوران نمیدونم نامزدبازی سطحش کمه. شما محبت با خدا رو بیا تجربه کنید چه خبره. حالا من مرده شما زندگی، یه روزی ندیدید فیلمسازها همه فیلم ساختن؟ عشق فیلمشون چیه؟ اوج فیلمشون چیه؟ اونجاییه که نشون میدن این به ملاقات خدا داره میرسه، چه لرزه‌ای تو وجودش ایجاد شده، تپش قلبشو، هیجانشو تو چهرهش، تو چشماش نشون میدن. کسی تونست اینجوری داستان بسازه؟ اون داستانه. خدای منو مشغولم نکن، مشکلات منو حل کن تا به خودت بپردازم. و استعملنی به ما تسألونی قدن عنه، منو مشغولم بکن به اون چیزایی که خودت میخوای سوال کنی ازم. سوالا رو داره میبینه، سوال جوابای روز محشر رو داره میبینه، میگه من همش فکر اونجا، چی میخوای از من سوال کنی؟ خدا هم که میدونی از شدت قبل از اینکه آدما برن جهنم، آدمایی که میخوان برن جهنم و قبل از اینکه آدما برن بهشت، هر دو گروه رو اونجا به قتل میرسونه خدا، میکشدشون با عاطفه، با محبت، با حیا. خوبا رو بگم، بدا رو اصلا دیگه ازش بگذرم. امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد در همین صحیفه سجادیه، خدایا بعد از مدتها انابه و زاری میرسه به این فراز، خدایا حالا این همه ازت تمنا کردم منو میبخشی روز قیامت؟ خدایا اگه منو ببخشی اونجا من از شرمندگی چجوری سرم و جلوی تو بلند کنم؟ من دوباره هلاکت میشم که. میکش آدم رو. آخه بعضی ها میخوام برن بهش، قبلش یه کمی باید داغ بشن با جهنم، ببخشید. بعضی ها باید یه کمی با صحرای محشر داغ بشن. کمترین عذاب صحرای محشر در روایات اینه که زمین داغ میشه، این از شدت داغی زمین صحرای محشر مغز سرش شروع میکنه قلقل جوشیدن، بقیه بدنش آب و کباب نمیشه، چون اونجا معموله که باید وایسته، بعدن مأموره که با عذاب از بین نره، قلقل داره میجوشه و وایستاده، فقط داره زجرشو میکشه. این کمترین عذاب صحرای محشره. بعضیا اینجوری آب و کباب میشن، بعد خدا میبخشدشون میفرستدشون بهشت، بعضیا رو خدا چجوری آب و کباب میکنه. دو تا روایتشو براتون اشاره کنم. در روایت میفرماد دیدید یک کسی با یک کسی میخواد صمیمانه حرف بزنه، دست به کمر هم میگیرن میرن، دو تا رفیق باشن، دست میزنن بغلش، خب تو چطوری؟ در گوشی صحبت میکنن. میفرماد خدا روز قیامت با بعضی از بندگان مؤمنش اینجوری شروع میکنه حرف زدن. حالا چجوری میشه من نمیفهمم، خدا که مجسم نمیشه مثل آدم، ولی این حس صمیمی رو نگاه کنین. میفرماد میکشدش کنار و شروع میکنه باهاش مناجات کردن و تو اون مناجات باهاش حرفاشو میزنه. تو این روایت و روایت دیگه ای ترکیب میکنم مناجاتشون چجوریه. صدا میزنه که بنده من یادت تو دنیا گرفتاریاتو برطرف کردم، میگاره خدا. فرماد یادت این ازدواجو میخواستی بهت دادم، میگه آره خدا. یادت اون نعمتو میخواستی بهت دادم، آره خدا. یادت سلامتی بهت دادم، آره خدا. یاد اینا رو یکی یکی میشماره، میگه آره خدا. یادت گناهاتو پوشوندم، میگه آره خدا. بعد تو حق منو به جا نیاوردی، میگه آره خدا. میفرماد من همون خدام، همینجا هم میبخشمت، بقیهش هم میبخشم. برو برو تو بهشت. خب کشتش خدا، همه رو میکشه خدا. وقت اونایی که بدی میکنن بهشون بر میگرده، خداوند متعال میفرماد که اینقدر شرمندهشون میکنه تا از شدت خجالت میبینن. آخه شما ببینید گناهکارا الان خجالت نمی کشن که یا گناه میکنم یا میکنم که میکنم، به تو چه ربطی داره؟ میگیم آقا خدا آخه یه ذره خدا خجالت میگی نمی کشن، کارش نمیشه کرد. ولی من به گناهکارا عرض میکنم به امثال خودم، میگم ببین مواظب باش، روز قیامت خدا اول تو رو خجالتی میکنه، بعد باهات حرف میزنه، بعد که از حیا مردی میفرستد جهنم. اونجا که اینجوری نیست که بخوای پر رو بازی در بیاری، خدا حیا رو بر میگردونه تو وجودت، بعد خجالتت میده. عقل رو بر میگردونه تو سرت، بعد باید حرف میزنه. اجازه میدید من کلام رو تمام کنم همینجا؟ یاد یه قصه ای افتادم، اصلا نمیتونم بقیهش رو بگم. امروز فقط توصیف کردیم اونایی که متقاعد شدن برای عبادت چه درخواستایی از خدا دارن. جالب بود نه؟ همین نگاش کن، آرزو کن، پای سخنرانی نشستن فداتون بشن. اینه آدم یه دفعه یه جرقه های نورانی تو دلش میزنه، میگه آخ کاش ما اینجوری بودیم. این لحظه نورانی زندگی آدم رو عوض میکنه، متحول میکنه انسان رو. آدم برای این لحظه های نورانی که تو دلش یه دفعی بیاد یه آهی بکشه، میره پای سخنرانی میشینه. حالا نه البته بنده ناچیز من واسطه فیض انشاءالله باشم و آدم حسابی گیر آوردید پای سخنرانیشون میشینید، برای همین برید که یه ذره لحظه نورانی. آخه فدات بشم، هر کی یه دلخوشی داره تو زندگی، درسته یا نه؟ دلخوشی یه کسی خونه فکستنیشه، دلخوشی یه کسی بچه های در به داغونشن، دلخوشی یه کسی ده همسر نمیدونم چیه تو دنیا. ای خدا، یکی دلخوشیش شغلشه، یکی دلخوشیش نامشه، یکی دلخوشیش، ای الهی همه این دلخوشی ها کوچیک بودنشون رو به ما نشون بدن، نه اینکه ما دلخوشی همون رو از دست بدیم. خدا نکنه من این دعاها برای شما نمی کنم، کوچیک بودنشون رو به ما نشون بدن. بعد آدم بره در خونه خدا بگه الهی من لغیرک، من دلخوشیم تویی، تو میدونی من دلخوشیم تویی، نه اینکه دلخوشی دیگه ندارم، دارم ریخته. امام ما میرفتیم خودمون براش میکشتیم، یه ذره دلخوشیش ما نبودیم. خدا بود دلخوشیش، پدرانه ما رو نوازش هم میکرد، به ما محبت هم میکرد، ولی دلخوشیش که اینجا نبود، که میفهمون همینا برگردن مرگ بر فلانی بگم برای من فرق نمیکنه. من دلخوشیم تعریف تمجید مردمه که حالا اگه تمجید نکردن من ناخوش بشم. ای خدا، داشتیم میگفتیم روز قیامت خداوند متعال آدمو شرمنده میکنه و میفرسته دوزخ. اون خیلی سخته، خوش به حال اونایی که اینو میفهمن. خوبا رو هم شرمنده میکنه و میفرسته بهشت. مثلا به خوبایی که هیچ گناه نکرده باشن میدونی خدا چی میفرماید؟ من نتیجه روایت ها رو دارم ساده عرض میکنم و بریم. میفرماید فلانی چقدر کار کردی برای من همه عمرتو؟ قبول کردم. همش هم مخلصانه بود؟ قبول دیگه. حالا من چقدر از لذت ملاقات خودم یا بهشت تو، بهشت خودم رو به تو بچشونم حساب بی حساب میشیم؟ یه روز بسته. میگه خدا یه روز این لذتی که اینجا من دارم از تو میبرم هزار برابر از سر منم زیادتره. خدا میفهمه یه روز بسته دیگه. میگه آره یه روز بسته. خدا بعد بهش میفرماد الالعبد برو تو بهش خوش بگذرون، راحت باش. چقدر شرمنده خدا میشه، چقدر ممنون داره خدا میشه. ای خدا اینجا هم به من نیکی کردی. خدا اینجوریه دیگه. روز قیامت گفتم با آدم ها مهربون صحبت میکنه. ما ها هنوز عزادار عزیز دلمون هستیم، عزیز دل رسول خدا ما کی هستیم که امیر المؤمنین رو بخوایم دوست داشته باشیم؟ ما کجا، امیر المؤمنین کجا فداش بشم؟ ما کجا فدا شدن برای امیر المؤمنین کجا که فاطمه زهرا فداش میشد؟ ما کجا؟ ابن ملجم ملعون رو دستگیر کردن، آوردن جلو امیر المؤمنین. آقا شروع کرد شرمنده کردن ابن ملجم. فرمود ابن ملجم مگه من بد امامی بودم برای تو؟ من تو رو تا حالا اذیت کردم؟ جملات امیر المؤمنین عجیبه. صدا زد ابن ملجم دیدی من چقدر به تو محبت کردم؟ حتی بیشتر از بقیه دوستانم به تو محبت کردم. مبادا به این نقطه برسی. به حدی که دیگران اعتراض میکردن آقا اینقدر توجه به ابن ملجم میکنی، چرا آخه؟ ابن ملجم من کم گذاشتم برای تو، چرا خودتو بیچاره کردی؟ اینقدر دل سوزوند ابن ملجم داشت نابود میشد. صدا زد یا علی من شقیم، تو میتونی یه شقیو از جهنم نجات بدی؟ آقا فرمود بله درست میگی، نمیتونم. گفت ولم کن آقا. بعد آقا رو کرد به حسنش، فرمود حسنم مواظب این اسیر خودتون باشی. نمیفرماد قاتل من، فرماد اسیرتون. نمیخواد احساسات بچه هاشو جریه دار بکنه، نفرتشون از ایشون بیشتر بشه. میفرماد اسیرتونه. شروع کرد نصیحت کردن، مهربان باش، باش شفقت داشته باش، نمیدونم رسیدگی بهش کن، یه وقت اذیت نشه، یه وقت آزارش ندن. امام حسن مجتبی دیگه طاقت نیاورد، صدا زد یا علی ایشون قاتل شما، شما چی دارید میگی؟ بگم مردم صدای نالتون به آسمان برسه. فرمون درسته، ولی الان نگاهش کن داره میترسه، قلبش داره میلرزه. نگاه کن تپش قلب داره، نگاه کن چشماشو داره میگردونه تو آسمون، حیرونه، نگران انتقامه. علی مهربان. وقت یا علی ابن ابی طالب ما سر راهت رو زمین افتاده باشیم به ما نگاه نمی کنی؟ مگه امکان داره؟ ضمن این که یا علی ابن ابی طالب ما اینجا هر روز می رفتیم کربلای ابا عبدالله الحسین، می خوام از شما هم یه تقاضایی کنم، امروز با ما بیا کربلا. مگه بچه های حسین تو نمی ترسیدن، نمی لرزیدن؟ تو صحرای کربلا آواره نشده بودن اون نامردهایی که با کعب نوی و تازیانه به جان بچه های حسین تو افتاده بودن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.